صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1402 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری می‌کنیم بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
سال 1401 برای سینمای ایران سال کاملا متفاوتی در تمام چهار دهه گذشته بود. از زمان شکلگیری سینمای بعد از انقلاب ایران هیچ سالی به اندازه سال 1401 مناسبات، قوانین و شرایط این سینما را تحت تأثیر قرار نداد. در این سال گروهی از زنان سینماگر به نشانه همراهی با معترضان حجاب از سر برداشتند، تعداد قابل توجهی با انتشار بیانیه‌های آشکارا مخالفت خود را با حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند و برخی از شناخته شده ترین چهره‌های سینمایی مدتی را در زندان گذراندند. تحولات این سال باعث شد تا تعدادی از سینماگران با خروج از کشور عملاً به فعالیت خود در چارچوب سینمای رسمی داخل ایران پایان دهند و برخی دیگر نیز عملاً از آن کناره بگیرند. تحولات عمیق در سینمای ایران از نیمه دوم سال و همزمان با اوجگیری اعتراض‌های ضد حکومتی پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. تا پیش از آن هم البته سینمای ایران شرایط ملتهبی را از سر می‌گذراند، شرایطی که ناشی از برخوردهای امنیتی با گروهی از سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار بود. این شرایط ریشه در افزایش شکاف میان مطالبات و خواسته های سینماگران و مخاطبان با حکومت داشت. شکافی که با آغاز اعتراض های سراسری به عمیق‌ترین میزان ممکن رسید. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در توضیح آنچه سینما ایران متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی از سرگذران چنین میگوید:
اتفاقی که در نیمه دوم سال 1401 برای سینمای ایران افتاد در واقع یک نیشتری بود برای یک زخم کهنه، زخمی که به مدت بیش از چهار دهه ادامه داشت و ناشی از کنترل همه جانبه حکومت بر سینما بود، بر تولید و عرضه فیلم و مناسبات حاکم بر سینما، که بعد از فراز و نشیب‌های مختلفی در دهه 90 وارد یک مرحله جدیدی شد. یعنی سانسور شدیدتر شد، هوشمندتر شد و اون چیزی که در واقع به اسم سینمای اجتماعی مشهور شده بود رفت به سمت خونسا شدن و عقیم شدن. و در واقع در سال 1401 حتی قبل از شروع اعتراض‌ها هم به واسطه اعتراضی که از جانب سینماگران مستقل شد در قالب بیانیه تفنگت را زمین بگذار، نشون داد که در واقع سینما چنان از مطالبه‌های مردم دور شده که عده‌ای که از فضای رسمی کنار گرفتن سعی کردن یک خط و راه جدیدی رو آغاز بکنن یا پررنگش بکنن که با برخورد امنیتی روبرو شد. اما در نیمه دوم سال و بعد از اعتراض‌ها در واقع اتفاقی که افتاد این بود که اون افسانه‌ای که به اسم بخش خصوصی یا عرضه و تقاضا حاکم بود و در بدنه سینما هم صنف‌هایی مثل تهیه کنندگان و پخش کنندگان به خاطر منافعشون در واقع این رو خیلی ترویج می‌کردن، کاملا حبابش ترکید و به دلیل همراهی بخشی از سینماگران مشهور، به خصوص چهره‌های زن سینما، با این اعتراض‌ها و شورششون علیه حجاب اجباری، به نظر میرسه که صنعت سینمای ایران در واقع ناگهان سقوط کرد. ولی همونطور که گفتم این سقوط تدریجی بود و مخاطب هم کاملا تکلیفش با این سینما روشن شد. یعنی بعد از اون ریزش تدریجی مخاطب که در دهه 90 اوج گرفت و در دوره همه‌گیری کرونا به اوج رسید، در واقع این فاصله افتادن بین سینما و مردم در قالب این اعتراض‌ها که با شعار زن زندگی آزادی مطرح می‌شد به یه نقطه‌ای رسید که کاملاً سینما رو تعطیل کرد و ما دیدیم که واکنش دولت به این مسئله در قالب شیوه برگزاری جشنواره فجر ظهور پیدا کرد.
در سال 1401 مدیریت حکومتی سینما ایران در تلاش برای کنترل و مهار شرایط در سینما ایران تقریبا از تمام ابزارهایش استفاده کرد. توقیف فیلم برادران لیلا ساخته ی سعید روستایی آشکارترین شکل برخورد محدودگرایانه مدیریت حکومتی سینما بود. این برخوردها بجز اقداماتی مانند احضار، ممنوع از فعالیتی و بازداشت سینماگران منتقد و مخالف بود که از سوی نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی انجام شد. مجموعه این شرایط باعث شد تا مسئولان حکومتی جشنواره فجر سال 1401 را در غیاب بسیاری از سینماگران شناخته شده و با حضور فیلم‌های ساخته شده نهادهای حکومتی با مضامینی اکثراً تبلیغی برگزار کنند. روی کردی که هرچه بیشتر نشانه‌هایی از تداوم آن در سال 1402 هم دیده می‌شود. علی مصلح:
من فکر میکنم اتفاقی که در جشنواره فجر افتاد، یعنی تحریم بی سابقه جشنواره از طرف چهره های شناخته شده و بدنه سینما، طوری که فقط تهیه کنندگان به شکل واقعی به جشنواره اقبال نشون دادن و شرکت کردن درش و حضور پررنگ فیلم های حکومتی، واکنش شتاب زده بود که حکومت نسبت به اتفاقاتی که درون سینما افتاد و همراهیش با موج اعتراض ها نشون داد. واکنش لحظه ایش این بود که پخش بودجه هنگفت برای تولید فیلم های ایدئولوژیک و سفارشی و منتها مشکل این در واقع روش اینه که حتی طرفداران حکومت یا کسانی که هنوز همراهی میکنن در پایان جشنواره گفتن که این سینما هیچ ارتباطی نمیتونه با مخاطب برقرار بکنه. ولی من فکر میکنم که در واقع حکومت و این دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت از مسئله مخاطب عبور کرده، کما اینکه میبینیم در واقع در همین تعطیلات نوروزی تعدادی از این فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره بدون اکران قراره که در تلویزیون پخش بشن، بنابراین بازگشت سرمایه براشون مهم نیست. من فکر میکنم این دوری و این قطع ارتباط کامل با مخاطب در سال 1402 بیشتر هم میشه. یعنی اگر سینمای عامه پسند رو فاکتور بگیریم که در سال 1401 تولید چندانی نداشته و الان میبینیم در اکران نوروزی فیلمهای قدیمی ترش ترکیب اکران نوروز رو تشکیل میدن، در واقع اون چیزی که باقی مونه همین فیلم هاییه که در جشنواره فجر 41 به نمایش در اومد و اینها در واقع ویترین نهادهای مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی هستند و اینها قراره که در واقع سر و شکل اکران رو در واقع به وجود بیارن. به همین دلیل من فکر میکنم اون ریزش مخاطبی که در دهه 90 وجود داشت بعد از این اعتراض ها به نقطه ای رسیده که سینمای ایران رو کاملا جدا میکنه از مطالبات مردمی و در واقع اکران همونطور که یک چهره وابسته به حکومت پیش بینی کرده احتمالا برمیگرده تعداد مخاطبش به زیر 10 میلیون نفر، اتفاقی که مثلا در سال 92 افتاد و همه شواهد و قرائن حاکی از اینه که با وجود تلاش های حکومت و بخشی از بدنه سینما قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته و این پروپاگاندا وجه غالب سینما در 1402 میشه تا زمانی که تکلیف صنعت سینمای ایران کاملا با تحولات اجتماعی روشن بشه و کار یکسره بشه.
در سایه تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی تعداد کل مخاطبان سینماها در سال 1401 با وجود رفع همه محدودیت‌های کرونایی همچنان فاصله قابل توجهی با تعداد مخاطبان سالیانه سینماها در دهه 90 نشان داد. سال 1401 حدود 13.5 میلیون نفر به سینماها رفتند که این رقم نزدیک به نصف کل تماشاگران در سال 98 است. در آن سال بیش از 26 میلیون نفر به سینماها رفته بودند. پرتماشاگرترین فیلم سال 1401 فیلم کمدی با نام انفرادی بود. این در حالی است که مانند 3 سال گذشته هیچ فیلمی با مضمون اجتماعی و جدی در سال 1401 نتوانست بیش از 650 هزار نفر تماشاگر داشته باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.